دفاعیمون.
زنده باشید آقای اسدلو. افرادی که در حوزه در واقع انجام کارهای خیر و امور خیریه درباره آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، خیلی باید قوی باشن. علاوه بر این که آدم‌های قوی و اسواری هستن، خیلی هم باید با مهر و محبت باشن، به طوری که ارتباطی که می‌گیرن با کسانی که مددجو هستن یه مقدار متفاوت هست با سایر افراد. خب شما بیشتر ممکنه با کودکان کار در ارتباط باشین که خب دنیای متفاوتی دارن. بیشتر برای ما بگید از این که اصلاً چه کارهایی رو انجام میدید و چند سال هست که به این کار خیر مشغول هستید؟
بله، من تقریبا 18 ساله که این کار داریم انجام میدیم.
بله.
و نیاز به آدم های قوی نیست، نیاز به قلب های مهربونه، نیاز به روح های بزرگه، نیاز به دیدن همدیگر. ما برای بچه های کار و خیابان کار میکنیم، برای افراد آسیب دیده از اعتیاد، کارتون خواب، یا به هر شکلی از آدمایی که ناامیدن، یعنی بریدن. میدونی که آدمایی که آسیب میبینن به خاطر اینه که بریدن و ناامید شدن،
رها میکنن زندگی. بله.
حالا بریم به درمانگاه طب سنتی در رادیو فرهنگ.
آقای دکتر سلام عرشون.
به به همتی گل گلاب. ارادتمند.
مزاحم شدم.
خیلی خوشم
اومد. گرفته بودم. یه ظرف خرما براتون آوردم.
ماشاءالله.
سلام عرشون. بفرمایید. خدمت شما.
همتی جان به خدا چی آوردی؟ یعنی پاس گل دادی. آقا من بهت گفتم با آب جوش افطارتو باز کن.
بله بله.
گفتم که اگه شرایط بهتر روی سکنجبین معمولی میتونی استفاده کنی. آقا یکی از افطاریهای خیلی خوب، خیلی خوب واقعا و تاثیرگذار، یه همین آب جوشه با چند دونه خرما، یکی دو سه دونه خرما، برای اینکه روزه رو باز کنیم. این شیرینی خرما، این قوت خرما، این زود هضمی خرما خیلی کمک میکنه. حالا سکنجبین خوبه، خرما خوب، این آب جوش رو ما میتونیم با شکر هم بخوریم، میتونیم با قند هم بخوریم، اما واقعا با خرما یه چیز دیگه است و خواص دیگه هم داره. اما خواص جسمانیش از نظر اینکه ما روزمون رو باز کنیم واقعا هیچ استثنائیه. شاید بعد از اون یه سری حلواها باشن که در بعض از شهرهای ما درست بکنن، اما الحمدلله خورما یکی دو سه دونش برای همه مزاجا، برای همه مردم شهرهای ما تو منطقه کشور ما الحمدلله برای افطاری خیلی مفیده. الحمدلله که جناب علی به ما خورما رو رسونید. تشکر
می‌کنم. سلامت باشین نوش جون تا آقای دکتر.
قربون دارم. چه افطاری میشه امروز؟
سلامت باشین. خیلی مخلصم. کاری با ما نداری.
تاج سر. آقا سر بزن تو رو.
سلامت باشین. برم این خورما رو بدم اعظم خان برای
علی مادر. قبول باشین.
سلامت باشین.
قبول باشین ان شاء الله.
در هفته‌ای که گذشت روز مهندس رو داشتیم. ضمن تبریک این روز به همه مهندسان کشورمون، برنامه صبح وقت فرهنگ هم به سراغ گفتگو با یکی از مسئولان نظام مهندسی رفته که قسمتی از اون رو با هم می‌شنویم.
مهندس مجید محمودزاده، معاونت نظام مهندسی استان تهران. جناب آقای مهندس محمودزاده سلام بر شما، صبحتون بخیر، روزتون مبارک، تات قبول.
سلام علیکم. درود میفرستم خدمت شما، تشکر میکنم و همینجا روز بزرگ داشته دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی رو که به عنوان روز مهندس توی تقویم ما ثبت هست رو خدمت تمامی مهندسین کشور و علی خصوص تمامی مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران تبریک عرض
می‌کنم. بسیار عالی، ممنونم از شما.
من در خدمتتون هستم. سلامت.
جناب مهندس شما دهه چندی هستین؟
60.
دهه 60.
دهه 60. خب خیلی باب بود دیگه، همه پدر مادرها دوست داشتن که فرزندشون یا مهندس بشه یا دکتر.
اونم مهندس عمران که تو دانشگاه بودن، عمران. عمرانی.
حالا می‌خوام بدونم شما خودتون علاقه داشتین؟
بله بله، در زمان ما بیشتر از پزشکی مهندسی رواج داشت. در اکثر پدر مادرها علاقه داشتن که بچه‌شون به سمت مهندسی برن. مهندسی با توجه به اسمش که از کلمه هندسه میاد، یعنی اندازه‌گیری، همه رو به یاد ساختمون میندازه. و مهندسی عمران و معماری. اکثر پدر مادرها دوست داشتن فرزندانشون یا مهندس معمار بشن یا مهندس عمران، که با توجه به همین شیوه انتخاب ما تعداد مهندسینی که توی کشور داریم خوشبختانه یا متاسفانه تعدادشون زیادتر از
بله.
تعدادی هستش که نیاز داشته باشیم.
این شما و این میکروفون داغ از برنامه کتاب فرهنگ.
پسر جان اون میکروفون رو بردار بیار واسه مهمون.
باشه اوستاد. ایمان
چی شد؟
دستم سوخ. این میکروفون که داغه.
بده ببینم بده ببینم. این که داغ نیست که ویلرمی.
نه خیر داغه اوستاد. داغه. اون میکروفون داغه.
میکروفون داغ. در بخش میکروفون داغ گفتگو میکنیم با استاد رضا خراسانی، مدرس، نویسنده و طنز پرداز، راجع به کتابشون طنز همچون شگرد، اولین راهنمای عملی طنز نویسی. استاد سلام، من شما تئاترتون قبول باشه.
سلام علیکم.
سلام و عرض ادب خدمت شما دو بزرگوار. آرزوی قبولی تئاتر عبادت دارم. همچنین عرض سلام در خدمت تمامی شنوندگان گرامی.
متشکرم.
سلامت باشین. محبت کردین، افتخار دادین. ما این سعادت نصیبمون شد که مجدد با کتاب دیگه از شما در خدمتتون باشیم و درباره کتاب صحبت بکنیم. پیش از اینم ذکر خیرتون بود افتاده برنامه داشتیم. این فکر میکردیم که شما رو روی خط زنده برنامه تو رو دروسی قرار بدیم که کتاب 14 تا فصل داره.
14 هفته
به غیر از این هفته که بله. به طور کلی میخوایم درباره کتاب صحبت بکنیم و هر هفته درباره یه فصل 4-5 دقیقه وقت شما رو بگیریم اگه موافق باشید.
استاد بعد قبول کنن دیگه.
واقعا خیلی خوبی به کار بردید. بله چشم، هستن در خدمت شما. چی بهتر از این که با شما باشیم و با شنوندگان عزیز.
سلامت باشین.
محبت دارید.
آدم موفق به کی میگن؟ حمید پارسا به خیابان فرهنگ اومده تا به ما آدرس این آدم رو بده.
سلام، من حمید پارسا هستم. آدم موفق به کسی میگن که به آرزوهای زندگیش رسیده باشه. این ارزامن به این معنی نیست که طرف پولدار باشه و یه خونه تو مرکز شهر داشته باشه، یه ویلا اطراف دماوند و یه ماشین شاسی بلند چینی. نه، گاهی اوقات طرف وقتی با کارش خوشحاله و استرس نداره یعنی موفق شده. وقتی شما به کف آرزوهات هم برسی یعنی موفقی. یعنی با خودت میگی آخ جون خدا رو شکر. ولی اونایی که همیشه تو زندگی مینالن و این اون شخصیته تو گالیور هی میگن من میدونستم ما موفق نمیشیم، اینا یعنی نمونه بارز یک آدم ناموفق دل سرد و شکست خورده. من میخوام الان تو این بخش در مورد الگوی خوب تو زندگی حرف بزنم. خیلی‌ها برای اینکه موفق بشن نیاز به یک الگو و یک مدل دارن که بتونن از روش کپی پیست کنن و به نتیجه مطلوبشون برسن. اصلا شما میدونید که یک جوون امروزی یا یک نوجوون امروزی دهه 80 و دهه 90 بیشتر از همه چی به چی احتیاج داره؟ پلی‌استیشن 5؟ آره، ولی نه، یه چیز دیگه. منظورم نیازهای مالی و مادی نیست. به نظر من یه جوان تو این برهه حساس کنونی نیاز به یک الگو داره، کسی که بتونه واسه اون جوان سرمشق باشه و بهش کمک کنه که رشد کنه. مورد میشناسم الگوش یه خواننده در پیتیه که معتقد اول اینستا بعد کتاب. خب آخه اونم شد الگو؟ ها، الگو اصلا رو قیافش هم میشه فهمید الگوی خوبیه یا نه. رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. همین خواننده معلوم الحال که الان داشتم در موردش حرف می‌زدم، از رو چهره و تیپ و لباس و وجناتش هم میشه متوجه شد که الگوی مناسبی برای جوونا و نوجوانا نیست برای موفقیت.
با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون در این ماه شریف تا 7 روز دیگه با رادیو فرهنگ و شنیدن یک پادبخش دیگه، خدا یار و نگهدارتون. یا علی.
روز بخیر هموطنان ارجمند. همچنان از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم و عرض میکنم تمدن نوین عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میکنیم.
تمدن نوین.
به نام اون که یکان عاشق است و یکان معشوق. همراهان سلام، امیدوارم هر جای کشور عزیزم ایران کسی تنتون سالم باشه و دلتون آروم و آماده باشید که این نیم ساعت تقریبی پیش رو رو با برنامه تمدن نوین همراه باشید. در صورتی که موضوعی به ذهنتون میرسه و تصور میکنید که جاش خالی هست در برنامه تمدن نوین، حتما برای ما ارسال بکنید به سامانی 30558 یا اینکه از طریق شماره تلفن 220-485 بیان کنید. انشاءالله در برنامه خواهیم بود. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر غلامرضا زارعی، استاد دانشگاه و پژوهشگر هستم. درود بر شما آقای دکتر زارعی، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. خدا قوت جناب ایتابان. همچنین عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه تمدن نوین، در خدمت شما هستیم.
خدمت از ماست. پیش از هر چیز گزارش همکار خوبم آقای علیرضا نوری رو بشنویم، باز خواهیم گشت و بحث امروز رو آغاز خواهیم کرد.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه تمدن نوین، خب در ابتدای برنامه هستیم. عرض سلام دارم به حضور شما و همچنین همکاران خوبم جناب تابان و جناب زارعی. به حضور شما عرض کنم که در ارتباط با موضوع برنامه که میپردازه به مسئله مهم کمک و مهرورزی و فرهنگ گسترشون در جامعه با استفاده از قالب‌ها و شیوه‌های نوین، می‌خوایم در خدمت عزیز بزرگواری باشیم، جناب رستمی از فعالان ارجمند حوزه ایثار و شهادت، که به ما خواهند گفت از اتفاقاتی که میشه در این زمینه به انجام برسه برای گسترش این فرهنگ. سلام عرض میکنم به حضور شما.
بندم از ادب و سلام دارم خدمت جناب علی و همکارانتون و شنوندگان عزیز. مختصرا توضیح دادم که هر کسی تو زندگیش یه سری تفکراتی داره. حالا این چیزی که میفهمید خیلی خوب آدم دستگیری کنه، کمک کنه. حالا ممکنه من ریال نشه ولی دارم میرم توی مسیر یه نفر تصادف که کمکش میکنم، یا دارو میخواد کمکش میکنم دارو میگیره. حالا هر کس در حدی که توان داره. یه اون واسه بیارو مثلا دستتو دراز میکنه، تو هیچی نمیگی داری ولی کمک نمیکنه. میلیاردری ثروت داری کمک نمیکنه. اینا یه امتحانای الهیه، مثل این تصویری میمونه که از جلوت رد میشه. الان که تو میتونی کمک کنی، دستگیری کنی از این کسایی که نیاد، اینا به نظر من یه امتحان الهیه. و یعنی اون آخرش مثلا یکی پیدا میشه یا با پول خوش یا بالاخره اونو درمان میشه میره. ولی تو اینجا کجای جدولی؟ همه مردم اگر دستگیری کنن، کمک کنن به هم نوع خودشون، این هم باقی سالهات و طول عمر خداوند بهشون عطا میده و هم تو تربیت بچه‌هاشون هم عاقبت به خیریه. من توصیه‌ام اینه که هر کس هر کاری از دستش برمیاد، هر کس در حوزه خود، من یه موقع پول دارم با پولم کمک میکنم، یه موقع دستگیری از یه نفر دارم، یه مریض، یه دونه معلم، یه دونه دانش آموز کمک میکنم.
محدود صرفاً به صدقه یا کمک مالی نکنیم.
بیشتر صدقه من که خب تو یه پول میدی دیگه 5000 داشتم 2000ش میدم، ولی نفس کارت چیه؟ علاوه بر اینکه اون میدی یه کاری دیگه هم انجام. الان شما تو مسیر داری میری یه آدمی فقیره یا مثلا یه نفر که تو خیابون افتاده یا مثلا تصادف کرده، وای میسی کمک میکنی. وظیفمونه، ما مسلمونیم.
ما میشه گفت که ما نسبت به نیازهای شاید آنی مردم که در جامعه در محیط ممکن اتفاق بیفته نباید بی تفاوت باشیم، درسته؟
بله درسته، همینجوری که خداوند کمکش میکنه و چیزی که دستگیری از مستمندان حالا تو عناوین مختلف، حالا یه بخشش اینه. به نوبه خودم خیلی دوست دارم تو این زمینه اگه کاری کسی داشته باشه توان داشته باشم کمک کنم.
خیلی بهرمند شدیم جناب رستمی از صحبت‌های شما و فکر میکنم نکات خیلی مهمی مطرح شد که نشون میده همه ما در هر شرایط و ظرفیت و امکاناتی که داریم میتونیم خودمون یک خیر و یک مهرورز باشیم و به هم نوعان خودمون مخصوصا افراد نیازمند کمک بکنیم. برای شما آرزوی سلامتی و توفیق دارم و خیلی سپاسگزارم.
منم تشکر میکنم از برنامه‌تون، لذت بردم. ایشالله که خدا به همه شما توفیق عطا کنه.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید.
سپاسگزارم از همکار خوبمون جناب آقای علیرضا نوری برای تهیه این گزارش. اما در ادامه بحث و گفتگو درباره مهرورزی گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر غلامرضا زانه‌ای، استاد دانشگاه و پژوهشگر. آقای دکتر، گاهی وقتا این محبت کردن به دیگران و یا مهرورزیدن به دیگران به نوعی مثل یک داروی میمونه که میتونه یک بیمار رو از تخت بیماری بلند کنه و نجات بده. فکر میکنم ما وقتی که مهر میورزیم قبل از این که این مهر ورزیدن به دیگران برسه و اونا بهره مند بشن، اول به خودمون کمک کردیم در وهله اول، بعد به طرف مقابل، درسته؟
ببینید، خدا خیلی معماری دقیقی کرده برای بشر و برای جهان.
بله.
و جلسه قبل عرض کردیم اصلا بستر رشد بشر در محبت هست و کاملا من میخوام تایید کنم فرمایش حضرت عالی رو. کافی جلد 2 صفحه 175 از امام صادق علیه السلام سفارش شده، دقت بفرمایید. بله. پیوند محبت را محکم کنید و به هم نیکی نمایید و نسبت به هم مهربان و عطوفت داشته باشید. مرحوم شاه‌آبادی توی شذرات به تعبیری این رو آمده تئوری پردازی کرده.
بله.
ببینید، ایشون از فضای اندیشه سیاسی اصلا به این موضوع نگاه میکنه. ما اینقدر سیاست رو زمخت دیدیم و تفسیرش کردیم و تفسیر کردن برامون که اصلا جایی برای محبت نیست. به نظر میرسه هر چیزی که رنگ و بوی الهی گرفت لطیف میشه.
درسته.
از جمله سیاست. لذا شما هم این که تواصلو به یک دیگر متصل شوید و پیوند محبت را محکم کنید و نیکی کنید، این شاید از یک جهت سیاسی ترین شعار دینی مختص دین اسلام باشه. شما نمیتونید از این بگذرید. من دارم عرض میکنم در سیاسی ترین حالت ممکنش هستین. یعنی شما یک امت داری، امت مبتنی بر مثلا فرض کنید بوردیو توی بحث سرمایه اجتماعی اساس کار رو اعتماد میدونه.
درستم
هست. اما شما وقتی نگاه میکنید به جریان دینی و جریان شیعی کاملا متوجه میشی که باز بنمایه اون اعتماد، اگر نگیم بنمایهش، لااقل در کنار اون اعتماد محبته که میاد خودش رو نشون میده. این مفصل گویی که مقدمه این جلسه بود، نیاز دیدم که در مقدمه فرمایش حضرت عالی بحث کنم. نکته چیست؟ نکته اینه که محبت و مهرورزی که میتواند سیاسی ترین شعار در سپهر سیاست اسلامی، اجتماعی ترین شعار در اجتماع در جامعه اسلامی، همینجوری هر چیزی که نگاه کنید که متعلق اسلام هست، اصلا نمیتونی حذف کنید این رو. تا کجا؟ بیایم یک کم به جامعهمون فکر کنیم. تا کجا؟ ببینید، جامعه‌ای که با مؤلفه ها و مختصات مدرن آشنا شد حتما آسایش نصیبش شد. مفصل در این جلسات یادم هست که در مورد آرامش و آسایش صحبت کردیم. اما آرامش او رفت بشر. افسرده شد. مغموم شد. پر استرس شد. که انا یک گمشده ای رو برای خودش باید بره پیدا کنه. گمشدهش چیست؟ گمشده ای او درون اوست.
درسته.
گمشده ای او ضمیر ناخودآگاه اوست. گمشده ای او انسانیت انسان است.
درسته.
که نه در ماشین مدل بالا و نه در خانه مثلا آنچنانی یافت میشه.
درسته. به قول جناب سعدی تو مواضعش میفرماید که خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت.
احسن.
بعد در ادامه میاد میگه که اگر این درند خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت.
من دقیقا میخواستم به همین اشاره کنم. یه سری خصوصیاتی وجود داره که متعلق زیست مدرنه، یه سری خصوصیات هم متعلق خودخواهی منفی انسانه.
درسته.
مثل چی آیه تابان؟ مثل عجب، خودخواهی های افراطی غلیظ، مثل خشم های بی حد و حصار، نفرت، بی حوصلگی و و. شما میخواید اینها رو دوا کنید، چیکار کنیم؟
محبت.
فقط محبت. فقط با هم نوع خودمون مهر ورزی کنیم، باور کنیم که توی این فضایی که فردگرایی در افراطی ترین حالت خودش داره خودش رو نشون میده و البته به نظر میرسه که آخرهای راهش هست و مجددن نودوستی به جای خودخواهی، خیر به جای نفع میاد قرار میگیره، ولی ما اگر میخواییم فرار کنیم از یک سری تنهایی های درونی که نمیدانیم از کجاست غم ما، نمیدانیم از کجاست ناآرامی ما، نمیدانیم کجاست، ولی میفهمیم وجود داره، مطمئن باشید در محبت به دیگران. یک لبخند قبل از اینکه حال اونو خوب کنی، خدا حال تو رو خوب کرده. پس اکسیر شفابخشیست جدن محبت به هم دیگر، خصوصا تو این شرایط امروز. یه وقت میشه آقا بله محرومه، فقیره، خب چه اشکالی داره؟ من ندارم، همون قدری که دارم رو میام تقسیم میکنم.
بله.
یه بنده خدایی دیروز داشتم نگاه میکردم تلویزیون رو، این بنده خدا ضایعات فروش بود.
بله.
خیلی لذت بردم از این پیامش. چقدر بشر باید پر معرفت باشه. پیام داده بود که من برای مردم فلسطین خیلی ناراحتم. 10 میلیون داشتم، 10 میلیونم رو گذاشتم برای بچه های غزه.
مرزی نداره. احسن. نه به نژاد، نه به رنگ، نه به زبان، نه به مذهب، به هیچ چیز ربطی نداره.
هر جایی که مسلمانه
بلند شد شما موظفی.
رسول خدا فرمود کسی که شب و روز خود را بگذراند و در فکر مسلمان نباشد مسلمان نیست. حالا این مسلمان مگه چیز اسلام جز انسانیت؟
هیچ.
دیدیم که توی مثلا شبکه‌های اجتماعی جدیدن میگن دین من انسانیت. آقا
انسانیت برو ببین اصلا میدونی معنی انسانیت چی
خدا
هست؟
این همه حجت ظاهری رو فرستاد برای اینکه حجت باطنی من رو تو رو فعال کنه. حجت باطنی من رو تو چیز جز انسانیت؟ همون شعار فطری، همون نگاه‌های فطری، همون خصوصیات فطری، ایثار، گذشت، محبت، مهرورزی، غمخواری. امروز میبینیم خیلی زیبا یک فردی تمام داشته خودش رو توی ماه داشته 10 میلیون تومان، میگه آقا تنها کاری که میتونم در تشریک مساعی مردم غزه بکنم یه 10 میلیون تومان دارم، اونم بدم به مردم غزه. حالا همین رو بیاری درون خودم، فرقی نمیکنه. یه فقیری نشسته جا میره نظریه سید الشهدا میده، میره فقیر. همه اینها در اون بسته تحلیل میشه. جز این اتفاقا دارن با روش‌های کثیف رسانه‌ای دارن تو رو از انسانیت دورت میکنن.
کاملا درسته.
چون شما اگر انسان از این نوع المان‌هاش جدا کردی،
از این نمادها،
از این نمادها جدا کردی، نمادی مثل مثلا ایثار، شجاعت و و و و و و برای اون داره هزینه میکنه، از این جدا کنی میخوای به چه چیز سرگرم کنی؟ انسانیت منهای انسان تراز به کجا میخواد برسونه ما رو؟ پس لذا راهکار برای عجب و خشونت و انتقامجویی و و هر چیز دیگه ای که میخوایم بریم پیدا کنیم، نریم دنبال یک سری چیزهایی باشیم. حالا با همه احترام مثلا فلانی فلان کلینیک مشاور، بله اونا هم کار خودشون رو میکنن، اما باور کنید درون ماست شفای ما.
بله، دعا کفیک و دوا کفیک. درد در خودت هست و درمان هم در خودت هست. انشاءالله که بتونیم اون چیزی که به زبان میاریم در عمل هم پیادش بکنیم. ولی میخوام بگم وقتی یک جایی که میگه فریاد مظلومی بلند میشه، تو باید این کار رو بکنی. تو وظیفت هست بیای در مقابل ظالم بیستی. مایی که ادعا میکنیم در مهرورزی، در خیلی از حسنات و خلقیات خوب پیرو ائمه معصومین علیهم السلام هستیم. شما فرمودید طرف 10 میلیون تومان تمام داراییش بود، زایاتی امام حسن مجتبی علیه السلام 3 بار تمام داراییشون رو بخشیدن و چندین بار نیمی از داراییشون رو بخشیدن.
پدر ایشون چاه میکند، چاه‌ها رو میرفت و میبخشید. امیرالمومنین.
این وقتی سلوحه ما این بزرگان باشند، به تب میشه در این عالم گسترش داد، بس داد. حالا انشاءالله بریم برگردیم، در بخش بعدی میخوایم صحبت کنیم در مورد روش‌های تولید مهر و محبت. موافق هستین؟
بله بله.
بسیار. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. همچنان گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر غلامرضا زارعی، استاد دانشگاه و پژوهشگر، و داریم در مورد مهرورزی صحبت میکنیم. و در این بخش که حالا بخش پایانی هم هست، زمان اندکی هم برای ما باقی موند، میخواییم در مورد روش های تولید مهر و محبت با هم صحبت بکنیم.
ببینید، حالا همه اینهایی که گفته شد و به نظرم مباحث مهمی هم بود و امیدوارم که تأثیر خودش رو در جامعه هم شاهد باشیم، نمیشه که بدون روش هاش بحث کنیم. بله. ما همیشه تلاش داشتیم در این سلسله جلسات اگر نکاتی رو میگیم، نوع جریان سازی اون و سریان اون رو بتونیم تلاش کنیم که خدمت عزیزان عرض کنیم. البته به اندازه ذهن ناقص بنده حالا وقت کمه این برنامه، من چند تا مورد رو نوشتم خدمت شما و عزیزان عرض کنم. ببینید، ما چون محبت و مهرورزی اساسا بینافردی است، یعنی ما اگر داریم میگیم درسته من باید به خودم محبت کنم، درسته باید به خدا محبت کنم، اما بیشتر داریم بر اساس نگاه تمدنی بحث میکنیم، یعنی بینافردی است بین من و شما و همه دیگرانی که در جامعه هستند، که خیلی هم خلأش حس میشه. چه کار باید کرد؟ مورد اول، حسن نیت داشتن.
درسته.
ما اینها رو هم که دارم عرض میکنم همه از دین مبین اسلام بنده تلاش کردم که احصا کنم. درسته. حسن نیت داشتن. ما باید نسبت به همدیگه حسن نیت داشته باشیم. مورد دوم، خوشگمانی و خوشگمانی است. ما خیلی جاها به تعبیری
سوء زن
داریم.
بله.
یه فردی است به نام هابز، میگه که انسان گرگ انسان است. اساس نگاهش به انسان نگاه بدبینی است. یعنی شما میخوای حتما جیب منو بزنی، میخوای صدمه به من بزنی، الا که خلافش ثابت بشه.
مثل این جمله مشهوری که داره میگه که همه مجرم هستن مگر اینکه خلافش ثابت بشه، یا متهم هستن مگر اینکه خلافش ثابت بشه.
حال اینکه این داغون میکنه جامعه رو.
بله.
مگر میشود همزیستی مسالمت آمیز کنار هم داشت؟ همزیستی مسالمت آمیز لازمه آرامشه، پس باید برعکسش بود، همه خوبن الا که خلافش ثابت بشه. نگاه خدام به بشر همینه، لذا بهشت رو 8 در گذاشت، جهنم رو 7 در. با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه. همه ابناء بشر رو دوست داره خدای متعال، خود پیامبر مکرم. ببینید این همه اذیتش میکنن، ولی چگونه میونه نیامد جسارت کنه امروز مریض شده بریم عیادتش. با ابزار محبت جذب میشه. لذا حسن نیت و همچنین خوشگمانی، این دوتا کنار هم دیگه خیلی